ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شنبه رادیو فردا را میشنوید. سلام میکنیم به شما در سه‌شنبه شب ایران 17 بهمن ماه. این برنامه زنده یک ساعته رو با خبرها شروع میکنیم. مجله شنبه رادیو فردا رو با همکارم رضا جمالی.
ممنون از دعای شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کرد ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود و هیچ گونه تغییری در توافق هسته‌ای ایران نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی افزود برجام تعهد حزب دموکرات آمریکا نیست، بلکه دولت این کشور آن را تعهد کرد و اگر از آن تخلف کند اعتبارش را مخدوش کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت اگر آمریکایی‌ها به تمام تعهدات خودشان در برجام عمل می‌کردند، امکان گفتگو درباره موضوعات دیگر ممکن بود. رئیس جمهوری ایران در این حال بر ادامه برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی و منتفی بودن مذاکره با قدرت‌های جهانی در این خصوص تأکید کرد. این در حالی است که دولت آمریکا عمدتاً از همین برنامه‌های تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کرده و ادامه آن را از دلایل اصلی فشار و تحریم علیه جمهوری اسلامی ذکر می‌کند. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران در وبسایت خود گزارشی از تغییر جدی نظر مردم در سال‌های اخیر نسبت به حجاب اجباری منتشر کرده و اعلام کرده است که بازنشر این گزارش را همزمان با پدیده دختر خیابان انقلاب انجام داده است. این بررسی که در سال 1393 انجام شده است می‌گوید در سال 85 نزدیک به 34% از مردم با حجاب اجباری مخالف بودند، اما 8 سال بعد تعداد مخالفان حجاب اجباری در ایران به 49% رسیده، یعنی نزدیک به نیمی از مردم ایران معتقدند حجاب موضوعی خصوصی است. در زمینه نوع پوشش در سال 85 54% پرسشوندگان با چادر موافق بودند، اما این رقم در سال 93 به 35% کاهش یافته است. در هفته‌های اخیر در اعتراض به حجاب اجباری، زن جوانی که در شبکه‌های اجتماعی ویدا موحد معرفی شده در خیابان انقلاب تهران روسری خود را به اهتزاز درآورد و سپس زنان و مردان دیگری با این حرکت پیوستند. پلیس ایران از بازداشت دست کم 29 زن در این ارتباط خبر داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی درباره اوضاع سوریه، برجام، مسائل اسرائیل و فلسطینیان و جنگ یمن با او گفتگو کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، آقای روحانی و پوتین مخالفت خود را با حضور نیروهای خارجی در خاک سوریه بدون اجازه دولت این کشور ابراز داشتند. در حالی است که ارتش ترکیه روز 30 دی با حمله به شهر افرین در شمال سوریه عملیاتی را برای پاکسازی این منطقه از شبه نظامیان کرد سوریه آغاز کرده است. در مورد برجام آقای روحانی گفت باید جلوی اقدامات به گفته وی تخریبی برخی کشورها علیه برجام گرفته شود. او همچنین اتهامات آمریکا و عربستان سعودی را مبنی بر فرستادن موشک به یمن کاملا بی اساس و تلاش دولت ترامپ برای تضعیف برجام عنوان کرد. در خبر دیگر، پائولو پینهیرو مسئول تحقیقات سازمان ملل متحد درباره جنایت جنگی روز سه‌شنبه گفت که محاصره و بمباران قوطه شرقی در سوریه از مصادیق جرائم بین‌المللی بمباران‌های کور و گرسنگی دادن افراد غیر نظامی است. به گزارش خبرگزاری رویترز وی گفت بمباران 3 بیمارستان موضوع ایجاد مناطق کاهش تنش را به موضوعی مسخره تبدیل کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حملات هوایی به منطقه قوطه که از یک شنبه شب آغاز شده همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هواپیماهای روسیه و سوریه صبح امروز سه‌شنبه 5 شهر را در منطقه قوطه بمباران کردند. بمباران‌هایی که دست کم 16 کشته بر جای گذاشته است. روسیه، ایران و ترکیه طی چند دور مذاکرات در شهر آستان پایتخت قزاقستان یادداشتی را برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه امضا کردند، اما نبرد در شماری از این مناطق همچنان با شدت جریان دارد. شاخص سهام در بازار بورس نیویورک و بازارهای آسیایی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری به شدت سقوط کرد. وال استریت. بازار بورس نیویورک روز دوشنبه شاهد سقوط ارزش شاخص صنعتی داو جونز به میزان 1175 واحد بود. این سقوط در 6 سال گذشته بی‌سابقه است. بامداد سه‌شنبه با آغاز به کار بازارهای بورس آسیا، ارزش شاخص سهام در این بازارها نیز سقوط کرد. شاخص‌های سهام نیکی در بورس توکیو 4.7 و بورس هنگ کنگ 4.5% ارزش خود را از دست دادند. کارشناسان بازار سهام گفتند میزان اشتغال در آمریکا در ماه ژانویه بیش از حد انتظار رشد کرده و دستمزدها نیز افزایش داشته است. به همین دلیل احتمال افزایش تورم و افزایش نرخ بهره در آمریکا مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در خیابان ولی عصر تهران در حالی همچنان ادامه دارد که به علت احتمال ریزش این ساختمان، ساختمان‌های اطراف این منطقه به صورت اضطراری تا شعای 100 متر تخلیه شدند. نیروهای امنیتی همچنین خبرنگاران و کسانی که نیروهای مازاد خوانده شدند از محدوده ساختمان دور کردند. آزاده
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو بشنوید. نشسته خبری حسن روحانی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، آقای روحانی گفته دولت امسال کسر بودجه ندارد.
اگر نرخ ارز امروز بالاتر از هفته‌های پیش هست، حتما دلایل تجاری و اقتصادی نمیتونه داشته باشه. قاعدتا دلایل روانی داره.
حجم هزینه‌های فاقد سند در دوران شهرداری قالیباف به 2000 میلیارد تومان میرسد.
بخشی از هزینه‌های شهرداری تهران اما مشخصاً صرف هزینه‌های سیاسی شده، خرج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شده.
و پژوهش‌های درباره سیاست‌های اعمال شده در زمینه حجاب در ایران، کاهش اقبال عمومی نسبت به حجاب اجباری.
نهادهای اجرایی که باید مقابله بکنن با مسئله‌ای که اونها بهش بی‌حجابی میدن یا بد حجابی میگن، سر باز میزنن از اجرای این قانون.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همچنان همراه ما بمونید. ساعتی پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری خودش به سوالات مختلفی در زمینه مسئله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و همینطور سیاست خارجی و برجام پاسخ داد. از سپیده بیگم بشنویم که نگاهی کرده به بخش‌هایی از این نشست خبری.
در نشست خبری روز سه‌شنبه، خبرنگاران رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی از آقای روحانی در زمینه‌های مختلف از جمله درباره تغییرات نرخ ارز، توافق هسته‌ای، مسائل منطقه، سرمایه‌گذاری خارجی و اشتغال سوال‌هایی پرسیدند. خبرنگار خبرگزاری ایلنا با یادآوری افزایش نرخ دلار به 4800 تومان از آقای روحانی پرسید که آیا قرار نیست این نرخ به ثبات برسد؟ به گفته خبرنگار ایلنا، مخالفان دولت معتقدند که گرانی ارز اقدام دولت برای تامین کسری بودجه است. آقای روحانی ابتدا تکذیب کرد که نرخ دلار تا 4800 تومان بالا رفته است. او گفت که اینکه نرخ ارز بالاتر از هفته‌های پیش است، دلایل تجاری و اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد. به گفته آقای روحانی، در تامین ارز و همچنین مخارج ارزی تراز کشور مثبت است و این به آن معناست که درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی است. آقای روحانی افزود این نوسانات دلایل اقتصادی هم نمی‌تواند داشته باشد و اینکه گفته شده دولت خودش می‌خواهد نرخ ارز را افزایش دهد، فقط در صورتی درست خواهد بود که دولت کسر بودجه داشته باشد که به گفته آقای روحانی ندارد. آقای روحانی گفت که این تغییرات تنها دلایل روانی و تبلیغاتی دارد و به مردم توصیه کرد که برای سرمایه گذاری در این مسیر پر ریسک قدم بر ندارند.
توصیه من به مردم اینه که در این مسیر پر ریسک به خاطر منافع خودشون قدم بر ندارند. مسیرهای خیلی بهتر از مسیر ارز برای اینکه از پولشون مایملکشون استفاده بکنن وجود داره و این مسیر باثباتی نخواهد بود.
در ادامه این نشست یکی از خبرنگاران از آقای روحانی پرسید که آقای روحانی، در این اعتراضات اخیر صدای مردم را در مورد تورم و ناکارآمدی مدیران شنیدید؟ آقای روحانی در پاسخ گفت اینکه خواست مردم را فقط مربوط به بخش اقتصادی بدانیم خودش نشنیدن صدای مردم است و مردم تنها مشکلات اقتصادی ندارند، بلکه در بخش‌های سیاسی و اجتماعی نیز مشکلاتی دارند. در بخشی از این نشست درباره توافق هسته‌ای از حسن روحانی سوال کرد و گفت که آقای ترامپ همواره تاکید کرده که اگر توافق هسته‌ای اصلاح نشود، تحریم‌ها را از سر خواهد گرفت و از این توافق خارج خواهد شد. چنانچه چنین اتفاقی بیفتد شما چه خواهید کرد؟ آیا توافق را با سایر کشورها ادامه می‌دهید یا ایران از آن خارج خواهد شد؟ آقای روحانی در پاسخ گفت آقای ترامپ هنوز نتوانسته به فریادی که در دوره انتخابات می‌زد که توافق را پاره می‌کند دارد دست پیدا کند. برجام به گفته آقای روحانی استحکام دارد. او افزود اینکه در آینده آمریکا چه می‌کند ما نمی‌دانیم. کسی پیش‌بینی نمی‌تواند بکند که دولت آمریکا در آینده چه می‌خواهد بکند. نه فقط راجع به برجام بلکه راجع به توافق‌های دیگر هم همینطور است. آقای روحانی گفت که ما اصولی داریم و بر مبنای اصول خود ادامه می‌دهیم و تأکید کرد که ما آغازگر نقض برجام نخواهیم بود. آقای روحانی افزود ما مسائل دیگر را مرتبط با برجام نمی‌دانیم و برجام تعهد هفت جانبه است و توافقی است بین المللی که شورای امنیت آن را در قطعنامه 2231 تایید کرده است.
برجام اضافه و کم نخواهد شد. اینکه حالا آقای ترامپ تمایلی داره مربوط به خودشه. برجام نه خطی بر او اضافه می شود نه خطی از برجام کم خواهد شد. ما مسائل دیگر رو به هیچ عنوان مرتبط با برجام نمی دونیم. برجام یک تعهد هفت جانبه است. هفت کشور با هم توافق کردن. برجام یک توافق بین المللی است که شورای امنیت در 2231 قطعنامه 2231 اون رو تایید کرده. تعهد حزب دموکرات نیست. یک اشتباهی که آقای ترامپ داره، فکر میکنه برجام تعهد حزب دموکراته. برجام تعهد دولت آمریکاست.
در ادامه این نشست خبرنگار ایرنا از حسن روحانی سوالاتی مربوط به فضای مجازی و مشکلات جدی موجود در زیرساخت‌های این فضا پرسید. خبرنگار ایرنا گفت که با وجود تحولات جهانی در حوزه فضای مجازی هنوز در کشور ما در مورد اهمیت این شبکه‌ها اختلاف نظر وجود دارد. برنامه دولت برای شبکه‌های اجتماعی در زمینه زیرساختی و حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی چیست؟ آقای روحانی در پاسخ به این سوال گفت که امروز کشور به سمت دولت الکترونیک در حرکت است و گسترش فضای مجازی اهمیت دارد. او تاکید کرد که ما به فکر ارتباط با دنیا هستیم و همچنین به نقل از وزیر ارتباطات یادآور شد که در دو سال گذشته 200,000 شغل در فضای مجازی به وجود آمده و از این رو فضای مجازی را بسیار پر اهمیت دانست. آقای روحانی همچنین تاکید کرد که دوره بستن و فیلترینگ هم به سر آمد.
سبیده بهکام نگاهی داشت به برخی از بخش‌هایی که در نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهور ایران مطرح شد. اما بریم سراغ بخش‌های اقتصادی مطرح شده در این نشست خبری همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی که از فرانسه روی خط تلفن ماست. آقای خاوند، آقای روحانی تاکید کرد که دولت کسر بودجه نداره و در واقع نیازی هم نداره که قیمت ارز رو برای کسب درآمد بالا ببره. و خودش هم تاکید کرد به این دلیل که درآمد ارزی از مخارج ارزی بیشتر هست. چی فکر میکنید در مورد این صحبت آقای روحانی با توجه به افزایش ساعتی و روزانه قیمت دلار در چند روز گذشته؟
ببینید، از یه نظر میشه گفت که صحبت آقای روحانی در مورد این که کسری بودجه وجود نداره صحبت چندان درستی نیست، به سبب این که در همین بودجه‌ای که در حال حاضر جزئیاتش مورد بررسی مجلس شورای اسلامی هست، در کمیسیون تلفیق در واقع یارانه ها رو حفظ کردن، در حالی که قرار بود مقدار زیادی از این یارانه ها، حداقل 30 میلیون نفر از دریافت یارانه های نقدی محروم بشن از این به بعد، که این کار عملی نشده. بنابراین سال آینده دولت مجبور تمام یارانه ها رو بده. و از طرف دیگه قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین باید بالا میرفت که این هم مانع از این شدن. بنابراین کسری بودجه وجود داره. متأسفانه در یک زمینه آقای روحانی حق داره که بگه این دولت نیست که میخواد برای افزایش درآمدهای خودش نرخ ارز رو بالا ببره. دولت آقای روحانی این کار رو نمیکنه، دست کم به دو دلیل. اول اینکه اگر نرخ ارز بالا بره میتونه به تورم دامن بزنه و این برای دولت خوب نیست، چون تنها دستاوردش رو کاهش نرخ تورم میدونه. و در ثانی در مقیاس بین‌المللی و منطقه‌ای هم وقتی که مخالفان ایران بگوین نرخ دلار اینطور افزایش پیدا میکنه و پول ملی ایران فرو ریخته، باز هم به سود دولت روحانی نیست. دلایل اصلی افزایش نرخ ارز که آقای روحانی بهش اشاره نمیکنه دو چیزه به نظر من. خیلی به صراحت سریع عرض میکنم. اول دلیل اقتصادیشه که نرخ تورم در ایران به هر حال پایین اومده، ولی همین 10% و نسبت به نرخ تورم در منطقه دلار خیلی بالاتره که 2%. بنابراین نرخ ارز باید افزایش پیدا بکنه، به طور مصنوعی جلوی افزایش رو میگیرد. و وقتی که این وضعیت یک مقداری عوض میشه، فنر ارزها میشه مثل موقعیت فعلی و افزایش پیدا میکنه. و عامل دیگه افزایش نرخ ارز اینه که در تنش وجود داره در روابط بین المللی ایران به خصوص با ایالات متحده آمریکا و اینکه ممکنه برجام به هم بخوره. به همین علت هست که این نرخ ارز بعضی ها برای حفظ خودشون از خطر تورم و خطرهای دیگه میرن به طرف بازار ارز. البته دلایل دیگری هم دو وجود داره برای این افزایش نرخ ارز که فعلا وقت بررسیمون نیست.
آقای خوابند، اشاره کردید شما به شرایط بودجه‌ای که به گفته شما دولت پشت دست و پنجه نرم میکنه و اصلا شرایط مساعدی که آقای روحانی در مورد بودجه مطرح کردن به از دید شما وجود نداره. اما آقای روحانی تاکید کرد که اشتغال مولد و مبارزه با فقر مطلق از اهداف دولتش هست. آیا از دید شما آقای روحانی در دولت قبلی یا همین دولت فعلی به این هدفش نزدیک هم شده؟
ببینید، در مورد اینکه این بودجه‌ای که الان در حال بررسی هستند و قراره که تصویب بشه، بودجه‌ای نیست که آقای روحانی به مجلس ارائه داده. کافیه به توییت امروز آقای جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مراجعه بکنیم که ایشون میگه کمیسیون تلفیق بودجه قواعد اداره امور رو بر هم ریخته. این دیگه اون بودجه آقای روحانی نیست. در مورد اینکه این آقای روحانی میگویند میخوان با فقر مطلق مبارزه بکنن، مهمترین مسئله اینه که اول تعریف بکنن اصلا فقر مطلق در ایران چی است. چون بر اساس قوانین مملکت، قوانین همون برنامه 5 ساله‌ای که امضا شده، دولت باید هر سال بگه چه کسانی زیر خط فقر مطلق قرار گرفتن و خط فقر مطلق چه مقداره. هیچ کس در ایران نمیدونه چند صد رقم ارائه شده برای فقر مطلق. و بنابراین وقتی که ما نمیدونیم در ایران فقر مطلق چقدره، چطور میخوان باهاش مبارزه کنن و بر اساس چه مبنایی و چه عواملی در بودجه اخیر که اجازه میده که واقعا با فقر مطلق مقابله بشه، یا اینکه همونطور که آقای روحانی در مصاحبه امروزش گفته، میگه 1,033,000 شغل قراره در آینده ایجاد بشه. بر چه اساسی، بر چه مبنایی این مشاغل باید ایجاد بشه و به خصوص به نیاز بخش بزرگی از بیکاران کشور که فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند باید جواب داده بشه. من فکر نمی کنم که صحبت های آقای روحانی در این زمینه واقعا قانع کننده بوده.
خیلی از شما متشکرم. فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه همراه ما بود و نگاهی داشت به بخش هایی از صحبت های اقتصادی رئیس جمهور ایران که در نشست خبری او مطرح شد. اما آقای روحانی در این نشست خبری اعلام کرد برجام قابل مذاکره مجدد یا بازنویسی نیست و به گفته او هیچ معنایی نداره که در مورد برجام بحث بشه. آقای روحانی گفت هر چیزی که برای دفاع از کشور لازم باشه، تعهد ما برابر دنیا این هست که سلاح کشتار جمعی از هر نوعی نداشته باشیم، که به گفته او فراتر از تعهد هم خواهد بود و رهبر همون رو ممنوع کرده. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو از بریتانیا همراه ماست تا در این زمینه بیشتر بشنویم. آقای تقی‌زاده، آیا شما حرف جدیدی در صحبت‌های آقای روحانی در مورد مسائل مرتبط با برجام برداشت کردید؟
واقعا نه، نکته تازه‌ای در حرف‌های امروز آقای روحانی دیده نمی‌شد، ولی پاسخ مجموعه حاکمیت رو و مجموعه دولت رو به خصوص میشه با تلفیقی از صحبت‌های امروز حسن روحانی و همینطور صحبت‌های روز 16 بهمن جواد ظریف دید که هر دو به نوعی شاید یک نیمه در رو برای امید به گفتگو با دولت ترامپ حتی به صورت غیر رسمی باز گذاشتن. البته این خط قرمزی است که از پیش دولت و حکومت اعلام کردن، به این معنا که برجام قابل گفتگو نیست، ولی احتمال این که در مورد 4 شرطی که دولت ترامپ برای ترک نکردن برجام پیشتر قائل شده، اونها یک نیم امیدی رو باقی گذاشتن. مثلا امروز آقای روحانی تاکید میکرد که اونچه که در مورد برجام گفته شده تمام شده و نه خطی به برجام اضافه میکنیم نه خطی کم میکنیم، ولی این مانع از این نیست که مثلا در مورد انجام بازرسی از سایت های مورد نظر آژانس توافقی صورت بگیره، این مانع از این نیست که در مورد انجام ندادن آزمایش های موشکی بالستیک صحبتی انجام نشه و یا به نوعی حتی در مورد تمدید برجام، نه تغییر برجام، تمدید برجام اون چیزی که خواسته دیگر دولت ترامپ هست و ازش به عنوان غروب یاد میکنن، مذاکره ای صورت بگیره و همین محتوای برجام برای چند سال دیگه یا به صورت نامحدود تمدید بشه. به این ترتیب میشه گفت که دولت روحانی به نوعی امیدوار به انجام گفتگوهای موازی یا غیر رسمی با میانجیگری اروپا هست، به ترتیبی که دولت ترامپ خروج خودش از برجام اعلام نکنه. به نظر من خروج آمریکا از برجام، حتی علی‌رغم اینکه آقای روحانی امروز گفت ابتکار خروج رو ایران به عهده نمیگیره، ولی خروج آمریکا عملاً به معنای ختم برجام باید تلقی بشه.
یکی از مسائلی که شما اشاره کردید و بارها آمریکا هم در مورد اون بحث‌هایی رو مطرح کرده، مسئله برنامه موشکی ایران هست. خودتون دیدید که آقای روحانی باز هم تاکید کرد که موشک‌های ایران هیچ وقت هجومی نبودند و موشک‌های تدافعی هستند و در هیچ زمینه‌ای در مورد موشک‌ها مذاکره‌ای با کسی نخواهیم داشت. آقای ظریف هم دیشب تو گفتگوی خبری زنده تلویزیونی که داشت، یک بار دیگه خیلی صریح موضع ایران رو در این زمینه مطرح کرد. آیا فکر می‌کنید که این هم پاسخ مجموعه دولت و حاکمیت هست به مسائلی که مرتبط با مذاکره کردن برنامه موشکی ایران مطرح میشه؟
به نظر من اتفاق نظر در این مورد بین دولت و مجموعه حاکمیت وجود نداره. به این ترتیب که ما امروز میشنویم آقای سلامی معاون فرمانده سپاه از شلیک یک موشک یا داشتن موشک‌های بالستیک یاد می‌کنه، موشک‌هایی که حتی آمریکا و روسیه هم ندارن. خب دولت نمی‌خواد در این مورد تبلیغ بکنه، ولی در مورد دیگری ما از آقای روحانی می‌تونیم بپرسیم که چند ماه قبل که همین مجموعه حاکمیت بین 5 تا 7 فروند موشک رو به سوریه شلیک کرد، آیا این ظرفیت دفاعی ایران بود؟ آیا ایران با سوریه دارای مرز مشترک؟ آیا شلیک موشک به یک کشور دیگه جنبه تهاجمی نداره؟ و چطور میشه توجیه کرد ظرفیت‌های تدافعی اون رو؟ این است که به نوعی وقتی بعضی از صحبت‌های امروز آقای روحانی رو کسی میشنید، با این تصور میتونست به این نتیجه برسه که شاید آقای روحانی اصلا از فضای دیگری و از دولت دیگری و از حکومت دیگری داره صحبت میکنه. به هر حال در مورد ظرفیت موشکی به نظر من بین دولت و بین مجموعه حاکمیت اتفاق نظر وجود نداره و آقای روحانی میخواد اگر آمریکایی ها رضایت بدن به سازش در مورد باقی ماندن در برجام، اگر اختیار با دولت روحانی بود، تعادلی در آزمایش‌های موشکی و یا کنترل ظرفیت موشکی ایران رو بهش تن بده.
خیلی متشکرم از شما. رضا تغیزاده تحلیلگر سیاسی از گلاسکو از بریتانیا همراه ما بود. در مورد صحبت‌های آقای روحانی در نشست خبری شنیدیم. از جمله آقای روحانی در این نشست خبری به موضوع شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هم پرداخت و اعلام کرد فضای مجازی در سیاست داخلی و خارجی بازیگر عمده‌ای محسوب میشه. شما میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد صحبت‌های آقای روحانی در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و البته ما مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم در مورد بخش‌های مختلفی آقای روحانی در این نشست خبری مطرح کرد.
آقای روحانی بیداد ملت برس، ملت گرفتارم، ندارم بخورم، صدا بشون برس، کاری کن اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
میخواستم بگم که مجلس با صدور اوراق قرضه به مبلغ 26 هزار میلیارد تومان به مردم ایران ثابت کرد که متاسفانه نه تنها نمایندگان ما مردم ایران نیستند، بلکه با دولت و رژیم آخوندی دست به دست هم دادند تا سرمایه های کشورمون رو به سوریه، لبنان، فلسطین و یمن بفرستند، در صورتی که مردم زلزله هنوز تو چادرها توی این سرما و برف و بارون دارن عزیزاشون رو از دست میدن.
در خبرها شنیدیم که حسن روحانی داره توضیح میده به مردم که ما به متعهد بودیم به معاهدات بین‌المللی. حسن روحانی دادن پایگاه نوژه به روس‌ها برای سرکوب سوریه‌ها این جزء معاهدات بوده، یا ساختن پنهانی پایگاه‌های اتمی جزء معاهدات بوده، دادن خزر برای پرتاب موشک‌های کروز هم جزء معاهدات بوده، اعدام کودکان، سرکوب تظاهر کنندگان، زندانی، کشتار، کشتارهای فعلی، اعدامها، همه اینها جزء معاهدات بین‌المللی شما بوده.
شما سران حکومت رکورد زدید از نظر اعدام انسانهای بیگناه، از نظر بازداشت معترضین، از نظر حل بحران برف و باران، از نظر انتقال پولهای مردم ایران و هزینه کردن در سوریه و لبنان و فلسطین و یمن، از نظر اختلاس و دزدی رکورد زدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و قاعدتا از طریق تلگرام راحت تر میتونید پیامتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. @فرداگرام جایی هست که شما میتونید راحت صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و با ما در میون بگذارید. یک سال بعد از در آتش سوختن ساختمان پلاسکو، حالا آتش در ساختمان قدیمی دیگری در تهران افتاده. ساختمان 13 طبقه شرکت تولید نیروی برق حرارتی در حال سوختن هست و گفته میشه هنوز آتش نشانان برای رسیدن به طبقه منفی 4 اون مشکل دارند. از رویا کریمی مشت بشنویم.
آتشی که از ساعت 10 صبح روز دوشنبه به جان ساختمان 13 طبقه شرکت تولید نیروی برق حرارتی افتاده، هنوز قلب این ساختمان طبقه منفی 4 را می سوزاند. هرچند مسئولان آتش نشانی می گویند درجه حرارت آن از 400 درجه تا 150 درجه سانتیگراد پایین آمده است. آنگونه که مسئولان آتش نشانی می گویند ساختمان وزارت نیرو یکی از 7300 ساختمان غیر مسکونی غیر ایمن تهران بوده که 3 مورد اخطاریه از سوی این سازمان دریافت کرده و آخرین آن 6 ماه پیش بوده که سبب شده تا مسئولان ساختمان را بهسازی کنند. بهسازی که به نظر می رسد نتوانسته این ساختمان 51 ساله را از خطر آتش سوزی و فرو ریختن نجات دهد. مسئول تأسیسات شرکت برق حرارتی وزارت نیرو گفته است که علت حادثه آتش سوزی ساختمان فعال شدن خود به خود کپسول اطفای حریق در طبقه منفی 4 بوده که با این حادثه پودر اطفای حریق که با حرارت همراه بوده بر روی اسناد و کاغذها پاشیده شده و موجب مشتعل شدن این کاغذها شده است. طبقه منفی 4 در واقع محل نگهداری اسناد بوده و به همین دلیل حجم زیادی از آتش در آن ایجاد شده است. جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران نیز گفته است که وسعت آتش سوزی در یک مساحت 400 متری است و از آنجایی که دیوارهای فلزی در ساختمان بایگانی وجود دارد امکان تردد به بخش بعدی ساختمان ممکن نیست و به همین دلیل اطفای حریق به کندی صورت می گیرد. همینطور در طبقه منهای 5 که به نظر می رسد پارکینگ ساختمان است، به گفته مسئولان 15 دستگاه خودرو قرار داشته که عصر سه‌شنبه با خارج کردن اتومبیل ها از این طبقه آتش تحت کنترل بیشتر آتش نشانان قرار گرفته است. سرپرست اورژانس کشور همچنین خبر داده که در حادثه آتش سوزی این ساختمان 11 نفر مصدوم شدند که 5 نفر به مراکز درمانی منتقل شده و 6 نفر در محل درمان شدند. بنابراین گزارش همه مصدومان از ماموران آتش نشانی بودند و همه 55 شهروندی که در آغاز آتش سوزی در ساختمان محبوس شده بودند بدون هیچ مشکلی به خارج از ساختمان انتقال داده شدند. دومین روز آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در حالی رو به پایان است که هنوز آتش نشانان نتوانستند به قلب آتش در طبقه منفی 4 دست بیابند. با اینکه با گشودن سقف طبقه منفی 3 آتش نشانان توانستند به طبقه زیر آن نفوذ کنند، اما به دلیل حرارت بالا هنوز امکان حضور آنها در طبقه منفی 4 نیست. دوبار بازدید شهردار تهران از محل آتش سوزی نیز نتوانسته تغییر در شرایط ایجاد کند و همچنان ساختمان‌های ایران هتل و خوابگاه خصوصی ایرانیان به دلیل نگرانی از ریزش ساختمان تخلیه شده. تجمع دانشجویان در مقابل خوابگاه و درخواست شماره انتقال مدارک و کتاب‌هایشان نیز درهای این ساختمان را به رویشان باز نکرده است. با اینکه فقط 1 سال از تجربه آتش سوزی ساختمان پلاسکو می‌گذرد، به نظر می‌رسد آن حادثه و حواشی آن نتوانسته فرهنگ تماشاگری را در مردم تغییر دهد. به همین دلیل این بار نیز رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از مردم خواهش کرده تا برای تماشا به محل نیایند و مانع حرکت خودروهای امدادرسان نشوند.
رویا کرمی مش نگاهی داشت به عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در خیابان ولیعصر تهران که همچنان ادامه داره و به علت احتمال ریزش ساختمان‌های اطراف تا شعاع 100 متر تخلیه شدند. همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. مرکز پژوهش‌های مجلس خسارت مادی کشتی سانچی را 110 میلیون دلار اعلام کرد. رسانه جمهور روسیه و ایران صبح سه‌شنبه در تماس تلفنی در مورد اوضاع سوریه، یمن، برجام و دیگر مسائل منطقه رایزنی کردند. مسئول تحقیقات سازمان ملل متحد در جنایات جنگی روز سه‌شنبه محاصره و بمباران کور غوطه شرقی در سوریه را از مصادیق جرایم بین‌المللی دانست. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است روسیه با سنگ‌اندازی و وتو کردن قطعنامه‌های سازمان ملل مانع محکومیت دولت سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی می‌شود. جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفته است جمهوری اسلامی ایران موشک بالستیکی در اختیار دارد که از نظر دقت بر تمام موشک‌های آمریکا و روسیه به گفته او برتری دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بعد از تجمع اعتراضی دیروز کارگران کارخانه هپکو، سازمان خصوصی سازی یک ماه از حقوق موفقی آنها را پرداخت، اما هنوز دو ماه از مطالبات آنها پرداخت نشده است. ارتش ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد یک کاروان از سلاح‌های سنگین در منطقه در جنوب غربی حلب مستقر شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صدد است با پیدا کردن روش‌های برجام را نابود کند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید مقامات جمهوری اسلامی ایران نمیتوانند توقع داشته باشند صدای اعتراض کسی بلند نشود، اما اعتراضات باید مطابق قانون باشد. و خبرگزاری ها گفتند محسن همدانی معاون امنیتی استاندار تهران اعلام کرده مسئولیت حفاظت نهاد ریاست جمهوری بر عهده سپاه پاسداران است. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. حدود نیم ساعت از آغاز این برنامه گذشته، در ادامه درباره حجم هزینه های فاقد سند در دوران شهرداری آقای قالیباف خواهیم شنید. از شاخص آلودگی هوای تهران میشنویم که امروز هم افزایش پیدا کرد، و در مورد مسئله حجاب اجباری و تحقیقاتی که به عنوان گزارش درباره سیاست های اعمال شده برای حجاب در ایران انجام شده، خبرهای ورزشی رو هم خواهیم داشت، و البته برنامه جامعه. معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران به خبرگزاری ایلنا گفته حجم هزینه‌هایی که در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف بدون هیچ سندی انجام گرفته به 2000 میلیارد تومان میرسه، و خلاف آنکه سالها در مورد سوء استفاده در شهرداری تهران گفتگو شده و گزارش‌هایی هم منتشر شده، اما هنوز ابعاد سوء استفاده احتمالی کاملا روشن نشده. جواد کروشی در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، از او درباره این موضوع پرسیده.
آقای قالیباف حدود 12 سال شهردار تهران بوده، قبل از اون حدود 2 سال محمود احمد نژاد. در طول این 14 سال همیشه شایعات در مورد عملکرد مالی اصولگرایان وجود داشته. شهرداری تهران در 2 سال گذشته با رسوایی‌های پی در پی مالی مواجه بوده. شهریور 95 مسئله املاک نجومی حدود 2000 میلیارد تومان در واگذاری املاک شهرداری تهران مطرح شد. چند ماه بعدش اسفند 95 آقای رحمت الله حافظی اون افشاگری معروف رو کرد که در سالهای 91 و 92 حدود 4200 نفر از اقوام مداحان و مسئولان نظامی در متروی تهران استخدام شدن بدون که حتی دیپلم داشته باشند. مدتی بعد شهریور 96 سردار عیسی شریفی قائم مقام آقای قالیباف بازداشت شد با یک رقم هنگفت و حیرت آور از فساد مالی و اختلاس، و نهایتاً دیماه 96 گزارش حیرت آور آقای نجفی به شورای شهر که نشان میداد ابعاد فساد تکان دهنده است، از استخدام 13000 نفر در آستانه انتخابات گرفته تا یک قرارداد سوری با آقای قالیباف با یک شرکت وابسته به ناجا به مبلغ 1.430 میلیارد تومان که بعداً 1.275 میلیون تومانش به رئیس دفتر یکی از معاونین شهرداری پرداخت شده و او این مبلغ را هزینه انتخابات کرده، و بعد هم مسئله مثل واگذاری 674 ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی. در مجموع میتونیم بگیم که شهرداری تهران یکی از سیاه‌ترین دوران خودش رو از حیث شفافیت مالی سپری میکنه.
با آقای مهدوی آزاد، این مواردی که شما گفتید آیا موردی بوده که واقعا ثابت شده که آقای قالیباف یا شهرداری تهران این حیف و میلا رو انجام داده؟ چون شما موارد زیادی رو مطرح کردید.
واقعیت تلخ وجود داره و اون هم این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و حکومت مایل به اثبات این مسئله نیست. در همین ماجرای املاک نجومی شهریور 1395 گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد در رسانه‌ها، اما دستگاه قضایی روزنامه‌نگار افشاگر رو بازداشت کرد و به رسانه‌ها دستور سکوت داد. منظر ظاهری اگر بخوایم نگاه بکنیم، نفس بازداشت سردار عیسی شریفی کسی که 12 سال دست راست آقای قالیباف بوده، اون هم با این حجم اختلاس، یک نشانه واضح از اختلاس است. اما اگر منظور اتهامات اثبات شده است که تمامی مراحل قانونیش را تا دادگاه تجدید نظر سپری کرده باشه تا الان چنین چیزی منتشر نشده.
معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تهران میگوید که هزینه‌های فاقد سند کشف شده که حجم اونها به 2000 میلیارد تومان میرسه و بخشش هم مربوط به پیمانکارها هست. چطوری ممکنه یک همچنین هزینه‌هایی بشه با شرکت پیمانکاران ولی سندی در دست نباشه؟
اول باید توضیح بدم که در شهرداری تهران هزینه‌های فاقد سند لزوما به معنای اختلاس نیست. بخشی از هزینه‌های شهرداری تهران فاقد مصوبات شورای شهر هست، به همین خاطر در حسابرسی‌های نهایی فاقد سند تشخیص داده میشه و برخی از هزینه‌ها هم فاقد اسناد کافی در تشریفات اداری است، مثلا قرارداد معتبر وجود نداره یا روال و تشریفات ترک مناقصه به درستی طی نشده، به این جور هزینه‌ها هم فاقد سند میگن. از این مرحله که بگذریم، بخشی از هزینه‌های شهرداری تهران اما مشخصاً صرف هزینه‌های سیاسی شده، آنچنان که آقای نجفی گفت بخشی از اونها خرج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شده، آنچنان که قبلاً افشا شده بود بخشی از اونها خرج مداحان هیئت‌های مذهبی شده. در زمان آقای احمدی نژاد هم چیزی حدود 300 میلیارد تومان هزینه بدون سند کشف شد که اون بار هم با دستور ظاهراً دفتر آیت الله خامنه‌ای از رسیدگی به اون ممانعت به عمل آمد.
آقای مهدوی آزاد، در چشم‌اندازی هست که ابعاد هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری روشن بشه؟
جناح آیت الله خامنه‌ای دو چهره شاخص در مدیریت داشته، یکی محمود احمدی نژاد و دومی محمد باقر قالیباف. تجربه محمود احمدی نژاد شکست خورد. دفتر آیت الله خامنه‌ای و اصولگران سعی می‌کنند از تجربه قالیباف اسم او حفاظت بکنند. بنابراین شخصا امید چندانی به رسیدگی به این مسئله ندارم. ضمن اینکه آقای قالیباف علاوه بر فساد گسترده‌ای که در شهرداری ایجاد کرده، یک باند عجیب و غریبی رو در این ساختار عظیم کاشته. قراردادهای دست و پاگیری رو در این شهرداری انجام داده، مثل قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی با قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران در خرداد 93 که عملا مانع اداره شهرداری میشه. بدهی‌های سنگینی هم گذاشته. به ادعای آقای نجفی حدود 3 برابر بودجه کل شهرداری، یعنی 52 هزار میلیارد تومانه. و نیروی انسانی متورمی، آقای مجید فراهانی قبلا گفته بود که شهرداری 68 هزار نیرو داره اما 130 هزار نفر ماهانه حقوق میگیرن. با توجه به این گذشته آقای قالیباف و این ساختار متورم و در و داغون فعلی، من امید چندانی به رسیدگی به این تخلفات ندارم.
مهدی مهدوی زاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان بود. جواد کوروش از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آقا این چه رویه ایست؟ این چه طرز برخورد با فساده؟ یعنی اینقدر گردن کلفتن دزدا که کسی اسمشون حق نداره بگه؟ وای به حال این کشور، وای به حال این رهبر، وای به حال این دین و این مرام و این مذهب. دزد بیت المال رو کسی حق نداره اسمشو ببره، ولی یه گوسفند یه نفر میدزده، به حکم شارع مقدس دستشو قطع میکنن، فیلمش هم نشون میدن. یا اون قاری کودک آزار رو بعد 7 سال میارن میبرن تبرئه میکنن، ولی یه نفر برای عضویت در یه گروهی به اعدام محکوم میکنن. آقای احمدی نژاد میگه قوه قضاییه به لجن کشونده کشور رو، راست میگه دیگه.
برخلاف سالیان خیلی دور، چند سالی هست که دیگه تقریبا هیچ کدوم از مقامات بلند پایه ایران، به ویژه بلعکس آقای خامنه ای و دار و دستش، به سفرهای استانی و شهرستانهای مختلف و دیدارهای همگانی اصلا به هیچ عنوان نمیرن. ما ندیدیم که برن و این نشون دهنده این هست که خودشون هم فهمیدن که اوج تنفر ملت ایران، اکثریت ملت ایران از اونها در چه اندازه ای هست. با سپاس، رفی از تهران، 16 بهمن 96.
آقای خامنه ای، شما 30 ساله که بر مسند قدرت تکیه زدید و هیچ کاری بدون اجازه شما انجام نمیگیره. می‌بینیم که شما واقعا نیت خیر داشتید و خواهان تبدیل کردن این مملکت به مدینه فاضله بودید، اما چیزی که در عمل پیداست و غیر قابل انکاره که کشوندن مملکت به ورطه سقوط و نارضایتی اکثریت مردمه. درست مثل یه وزنه بردار میمونه که تمام زورش رو میزنه ولی موفق به بلند کردن وزنه نمیشه و آروم وزنه رو زمین میذاره و میره، دیگه تیربار بر نمیداره و تماشاچی‌ها رو به رگبار نمیبنده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
شاخص سالودگی هوای تهران امروز هم افزایش پیدا کرد و در وضعیت قرمز و ناسالم قرار گرفت. مسئولان از روز گذشته گفته بودند با توجه به ادامه روند آلودگی هوا مدارس استان تهران امروز هم تعطیل هست. بنابر گزارش وزارت آموزش و پرورش به دلیل تداوم آلودگی هوا همه مدارس تهران به جز شهرستان‌های پردیس، رودهند، دماوند و فیروزکوه چهارشنبه هم تعطیل خواهند بود. از سپیده بهکام بشنویم.
مرکز پایش آلودگی هوا امروز سه‌شنبه شاخص آلودگی هوای تهران را 177 و در وضعیت ناسالم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفته است که هوای تهران در 24 ساعت گذشته در وضعیت ناسالم قرار داشته است. بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج هم به 130 رسیده که حکایت از ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس دارد. هنگامی که میزان غلظت و آلودگی هوا به بالاتر از 150 برسد، وضعیت برای همه گروه‌ها ناسالم تعریف می‌شود. در پی بحرانی شدن میزان آلودگی هوا در روزهای گذشته، تمام مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌های استان تهران تعطیل شدند. مدیر کل محیط زیست استان تهران روز گذشته اعلام کرده بود که به اورژانس تهران نیز آماده باش داده شده است و در این حال از شهروندان این استان خواسته شده از تردد غیر ضروری خودداری کنند. بنا بر گزارش‌ها شاخص آلودگی هوای تهران در روز دوشنبه به 161 رسیده بود و عباس باقری مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده بود که با توجه به تداوم آلودگی هوا مدارس تهران در نوبت صبح و عصر امروز سه‌شنبه نیز تعطیل خواهد بود. در حالی که هر ساله آلودگی هوای تهران و برخی شهرستان‌های ایران در شماری از روزها و ماه‌ها به مراحل خطرناک می‌رسد، اما به گفته کارشناسان محیط زیست و منتقدان تاکنون هیچ سیاست مؤثر و پایداری برای برطرف کردن این موزل از سوی مسئولان طراحی یا اجرا نشده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. در پی اعتراضات اخیر به حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران که منجر به بازداشت تعدادی از معترضان شد، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی درباره سیاست های اعمال شده برای حجاب در ایران منتشر کرد. از جمله مواردی که در این گزارش مطرح شده، آمارهایی هست درباره کاهش اقبال عمومی در مورد حجاب اجباری. نوشین سید حسینی در این زمینه با آسیه امینی، فعال حقوق زنان در نروژ، گفتگو کرده.
ما اطلاعات زیادی در مورد خود این پژوهش ملی نداریم، اما با این حال نتیجه کلی که ما بتونیم از این گزارش و از این تحقیق آیدمون بشه این هست که به مرور در سالهای اخیر که اتفاقا دولت و دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های تصمیم گیری تلاش کردند که مقاومت بیشتری در ترویج و نگه داشتن آنچه که به نام حجاب اسلامی خونده میشه، مثلا در قالب طرح‌ها و لایه‌هایی مثل طرح عفاف و حجاب یا قوانین و مقرراتی که در این حوزه نوشته شده، علارغم همه اونها میل عمومی مردم و میل عمومی زنان به این که از این حجاب اجباری فاصله بگیرن بیشتر شده. نمونه های اون رو اشاره میکنه به کمتر شدن 10% آمار زنان چادری و مقنعه، تمایل به طرح‌های قانونی و اجرای اون از طرف دولت کمتر شده. یک مقایسه ای میکنه با پژوهشی که قبل از انقلاب صورت گرفته بود و مردانی رو که خواهان ازدواج با زنان محجبه بودن رو مقایسه میکنه و میگه که 25% در اون زمان مردانی بودن که تمایل نداشتن با زنان با حجاب ازدواج بکنن، و برمیگرده مقایسهش میکنه به دوران حالا که مقابله و مخالفت با حجاب اجباری سیر صعودی داره.
خانم امینی، در بخش دیگه از این گزارش بر اساس پیمایش و نظرسنجی که در سال 93 انجام شده میگه که بیش از 41% حجاب رو امری فردی دونستن و رعایتش رو الزامی نمیدونند، و در ادامه گفته که بنابراین مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه که حداقل 41-50% حجاب رو فردی و اختیاری میدونه بسیار دشواره.
ببینید، ببینید ما از اونجایی که یک واکنش یک دستی در حکومت ایران در مواجهه با نه تنها مسئله حجاب، در مواجهه با خیلی از پدیده‌های اجتماعی نداریم و شکاف‌هایی که در خود حکومت وجود داره باعث میشه که واکنش‌هایی که نسبت به مسائل انجام میشه متفاوت باشه. در بخشی از این گزارش یک اشاره خیلی جالب میشه به اینکه نهادهای اجرایی که باید مقابله بکنن با مسئله‌ای که اونها بهش بی‌حجابی میدن یا بد حجابی میگن سر باز میزنن از اجرای این قانون. ببینید این نکته خیلی مهمیه، یعنی اینکه مقاومت در برابر اونچه که بد حجابی میخونن فقط به مردم ربط نداره، دستگاه‌های اجرایی هم دارن در مقابل این واکنش نشون میدن و از اجرای قانون سر باز میزنن. اما اینکه برآیند تصمیم دولت یا نهادهای اجرایی و مسلماً نهادهایی مثل نهاد روحانیت، مثل امامهای جمعه چقدر میتونن این کنش و واکنش ها بر هم تأثیر بگذارن و خروجی اون چه خواهد بود، فقط باید به آینده نگاه کرد و به نظر من به اینکه مردم چقدر مقاومت بکنن در برابر این خواسته.
در بخشی از این گزارش آمده که علارغم گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب اسلامی هنوز روی کرده مناسب برای ترویج حجاب صورتبندی نشده. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟
من نمیدونم که منظور نویسنده گزارش یا محقق دقیقاً چه بوده، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از همه امکاناتش، امکانات قانونگذاری گرفته تا امکانات اجرایی و صرف هزینه و استفاده کرد تا به ترویج مسئله حجاب بپردازه، اما نتیجه این مسئله در واقع نتیجه برعکسی بود که انتظار داشت. یعنی اینکه این اعمال فشار از طرف نهادهای سیاسی در حوزه شخصی آدم‌ها و به طور خاص در حوزه شخصی که مربوط به بدن زن و انتخاب زن میشه نتیجه نداده. حجاب مربوط به حوزه انتخاب و باورهای شخصی آدم ها هست و پیوند اون با مسئله قدرت و قدرت سیاسی با مقاومت عمومی و مقاومت مردم روبرو میشه و نتیجه عکس میده.
آسیا امینی فعال حقوق زنان در نروژ بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما در ادامه میتونیم همراه بشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران در آخرین روز از مرحله گروهی 15مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز مقابل تیم ملی فوتسال عراق به میدان رفت و در پایان با حساب 5-3 به پیروزی رسید. سالونی بازان ملی پوش ایران که با 2 پیروزی پرگل در 2 دیدار اول برابر میانمار و چین در گروه C گروه سوم صعود خود را به دور حذفی یا 1/4 پایانی قطعی کرده بودند، با برد امروز مقابل عراق با 9 امتیاز 30 گل زده و 4 گل خورده به عنوان تیم اول گروه صعود کردند. امروز همچنین در یک بازی تشریفاتی از گروه ایران چین 5-3 میانمار را شکست داد. در جدول گروه C بعد از ایران عراق با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد و چین با 3 و میانمار بدون امتیاز 3 و 4 شدند. رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز پنجشنبه گذشته 12 بهمن در چین تایپه آغاز شد. امروز همچنین در پایان مرحله گروهی 2 بازی هم در گروه D گروه 4 انجام شد. تایلند 8-1 قرقیزستان را برد و لبنان 2-1 از سد اردن گذشت. از این گروه هم لبنان و تایلند به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه راهی دور بعدی شدند. پیش از این هم از گروه A گروه 1 تیم‌های ویتنام و بحرین و از گروه B گروه 2 ژاپن و ازبکستان به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه جواز صعود گرفتند. بدین ترتیب در دور حذفی یا دور 1/4 نهایی که روز پنجشنبه برگزار می شود تیم ملی فوتسال ایران به عنوان تیم اول گروه C باید با تایلند تیم دوم گروه D دیدار کند. در 3 مسابقه دیگر این مرحله عراق با لبنان، ژاپن با بحرین و ازبکستان با ویتنام مسابقه خواهند داد. در 14 دوره گذشته مسابقات فوتسال آسیا ایران با کسب 11 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم آسیاست و در رنکینگ جهانی این رشته هم فوتسال ایران در رتبه 5 جهان ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید، به خصوص در مورد فوتبال سالونی ایران. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله شانگهی رادیو فردا بودید. اما این مجله همچنان ادامه داره. اگر علاقمند به برنامه‌های مرتبط با مسائل روز جامعه هستید، با فهیمه خضر حیدری همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و برنامه جامعه رو بشنوید. خیلی از شما متشکریم که ما رو همراهی کردید و امیدوارم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که در دولت دوم آقای روحانی به این سمت منصوب شده، میگوید اگر مردان بیکارند نباید دلایل آن را در اشتغال زنان جستجو کرد. او گفته اشتغال زنان باعث بیکاری مردان نمی شود. حدود 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستند و بیکاری در این گروه اتفاقا کم نیست. با این حال همینجا هم اگر زن باشید احتمال بیکار ماندنتان حتی بیشتر خواهد شد. با این همه در طول سالهای گذشته و حتی با وجود آن که به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد زنان ایرانی 860 هزار شغل از دست دادند، اما باز هم زنان حضور خود در بازار کار را ادامه دادند، اتفاقی که گروهی آن را عامل بیکارتر شدن مردان دانستند. اما آیا بیکاری مردان میتواند به حضور زنان در بازار کار ارتباط داشته باشد؟ اینجاست که باید از یک کارشناس اقتصادی در مجله جامعه کمک بگیریم. احمد علوی:
بنا به تحقیقاتی که شده، ورود زنها به بازار کار الزاماً به این معنی نیست که اونها جای مردان رو میگیرن. در یک مواردی چنین است، به این معنا که در با ورود زنان به بازار کار اونها رقابت میکنن با مردها، اما یک عرصه هایی هم هست که در اون عرصه ها زنها مشاغل خاص خودشون رو دارن، فرضاً بیمارستان ها یا فرضاً جاهایی که گفته میشه که اونها سکتورها یا بخش های اشتغالی زنانه، در اونجا رقابت وجود نداره. برای همین هم هست که با ورود زنها به بازار کار ممکنه در یک جاهای رقابت باشه، منتها این الزاماً نمیشه تعمیم داد به اینکه همه مشاغل و همه بخشای اقتصادی مورد رقابت قرار بگیره. بازار کار کاملتر میشه به این معنا که به هر حال زنها میتونن میزان کارآمدی نیروی کار رو بیشتر بکنن و در نتیجه نیروی کار جدیدی وارد بشه و بدین ترتیب تولیدی شدن نیروی کار افزایش پیدا بکنه. چه در غیر این صورت زنها به بازار کار وارد نمی شدن و میزان کسانی که در بازار کار بودن افزایش پیدا نمی‌کرد.
آقای علوی نه تنها رابطه مستقیمی میان بیکاری مردان در ایران و فعالیت زنان در بازار کار نمی‌بیند، بلکه حضور و رقابت زنان در این بازار را بر بالا رفتن کارآمدی مشاغل مؤثر قلمداد می‌کند.
به طور خاص در مورد ایران نمیشه گفت به اصطلاح که ورود زنها به بازار کار باعث شده که مردها خارج بشن. ادعایی که برخی از به اصطلاح افراد سنتی یا حتی از برخی از روحانیون شنیده شده، هیچ دلیل تجربی و تحقیقی در این مورد وجود نداره. بلکه میشه این ادعا رو کرد که با ورود زنها به بازار کار بخشهایی از بازار کار که نیاز به حرفه و فن و نیروی کار بود و معطل مانده بود اونجا پر میشه و این البته کمک میکنه به فرضاً کارآمدی بازار و باعث رقابت هم نشده به این ترتیب.
با وجود همه این تردیدها و حتی با وجود اینکه زنان درصد بیشتری از تحصیل کردگان دانشگاهی را به خود اختصاص دادند، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری چندان هم خبرهای خوشی از وضعیت اشتغال زنان ندارد. او میگوید زنان ایرانی به خصوص زنان شهرنشین، دختران تحصیل کرده، زنان سرپرست خانواده و دختران مجرد نیاز به کار و حق دسترسی به فرصت‌های شغلی دارند، اما فاصله بیکاری بین دختران تحصیل کرده با پسران در 12 استانی که به آنها سفر کرده تقریبا بین 2 تا 3 برابر بوده است. نمودار اشتغال زنان بر اساس آنچه مرکز آمار ایران درباره اشتغال اعلام کرده نشان می‌دهد که زنان ایرانی در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دسترسی کمتری به مشاغل داشتند. درصد اشتغال زنان در سال 1390 از نزدیک به 18% در سال 84 به نزدیک به 13% کاهش پیدا کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما با شعار دسترسی برابر زنان به فرصت‌های شغلی کار خود را آغاز کرد.
اون دوران دیگر سپری شد که زن فقط آشپزی کند و بچه داری کند، که البته اونها هم سر جای خودشون با اهمیت، اما نمیشه وظایف زنان را به درون خانه منحصر کرد. یعنی خدا خیابان و جامعه و جنگل و دریا و کوه و همه عالم رو برای مردها آفریده، یا آشپزخونه سه درشار برای زنها آفریده. معلومه که این حرف نادرسته، این حرف غلطه.
آقای روحانی حتی یک بار آزمون استخدامی در دستگاه‌های دولتی را به تعویق انداخت و دلیل این کار را سهمیه‌های نابرابر و تبعیض آمیز در این آزمون برای زنان و مردان اعلام کرد. هرچند چنین روی کردی چندان با روی کرده رهبر جمهوری اسلامی ایران در تناسب نیست.
یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است. برابری گاهی حق است، گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او را از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم؟ چرا؟
هرچه هست امروز زنان در ایران همچنان بیش از بازار کار در خانه ها و به امور خانه مشغولند. این در حالی است که کار خانه، مراقبت از فرزندان، تهیه غذای خانواده و اموری از این دست در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته تقریبا هیچ کجا محاسبه نمی شود. چیزی که معصوم ابتکار هم بر آن تاکید می‌کند. او با اشاره به نتایج مطالعات انجام شده در سال‌های 85 و 95 درباره ارزش کار خانگی زنان گفته است متأسفانه در آمارهای ارائه شده خانه‌داری زنان شغل به حساب نیامده، در حالی که زنان خانه‌دار ارزش افزوده‌ای برای خانواده به همراه دارند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
اون ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه به خاطر خدماتشون محسوب نمیشه، این جزئی از تولید ناخالص داخلی محسوب نمیشه، هرچند به شکل پنهان نقش داره در اقتصاد و به هر حال ارزش افزوده پنهانی رو ایجاد میکنه. خب زنهایی که در بازار کار هستن، اونها غالبا اینجوری است که هم در بازار کار فعال هستن، هم در خانه ایجاد ارزش میکنن و متاسفانه اون بخش از ارزش هایی که ایجاد میکنن در خانه محسوب نمیشه. خدمات ارزش بسیار بالایی دارن، چون به بازار منتقل نمیشه ارزیابی به پول نمیشه.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین با مهم دانستن خانه‌داری به عنوان یک شغل، آن را تنها وظیفه زنان ندانسته و خواستار آن شده که مردان هم خانه‌داری کنند. اما چرا از چنین چیزی در جامعه ایرانی عمدتاً استقبال نمی شود؟ چرا کارخانه به عنوان کاری صرفاً زنانه شناخته می شود؟ سعید پیوندی، جامعه شناس:
در ایران این کار فرهنگی و این در واقع بازاندیشی در مورد نقش‌های زنانه و مردانه به هیچ وجه صورت نگرفته، برای اینکه در ذهنیت اصلی ترین نهادهای رسمی جامعه ایران، در حقیقت کسانی که مرجع خودشونو میدونن در جامعه ایران، امروز همین نگاه نسبت به نقش‌های زنانه و مردانه وجود داره. برای اونا زنها پیش از این که یک شهروند برابر حقوق با مرد باشن، چه در جامعه چه در داخل خانه، همسر، دختر، مادر یا مادر بزرگ، این یا آن مرد هستن و نقش تکمیلی رو بازی میکنن و این مرد هست که در واقع جنس برتر هست و زن جنس فرودستی.
این جامعه شناس آموزش ها در دستگاه آموزش و پرورش را در بازخوانی نقش های زنان و مردان بسیار مؤثر میداند.
شما اگر به کتاب‌های درسی کشورهای خیلی از کشورهای اروپایی برگردید، ببینید به راحتی میتونید تصاویری پیدا کنید که در اونها مردها پوشک بچه را عوض میکنن، در حال آشپزی هستن، در حال آوردن بچه از مدرسه به خونه هستن، یا دارن فعالیت‌های خانگی انجام میدن در کنار زنها، و یا برعکس زنهایی هستن که دارن در خارج از خانه کارهایی که ممکنه در نگاه جوامع سنتی مردانه باشه انجام میدن. ولی اگه به کتاب‌های درس ایران برگردید، میبینید که کاملا این تصویر وارونه است. یعنی تقریبا ما در هیچ تصویری در کتاب‌های درسی نمیبینیم که مرد در حال کارهایی باشه که در نگاه سنتی زنانه محسوب میشن، مثل بچه داری، مثل ظرف شستن، مثل غذا درست کردن. و حتی در متون کتاب‌های درسی اشاره میشه که وظیفه اصلی زن مادری و همسری و خانه‌داری است.
آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف که در سال 2017 منتشر شد، ایران را از این نظر در میان 144 کشور جهان در رتبه 140 قرار می‌دهد. در میان 4 کشور انتهای جدول و تنها بالاتر از چاد، سوریه، پاکستان و یمن. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.